بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه، نصوص الاعراف، 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 61. نص 8. عرفان صدق الصادق در وجود جعفر ابن محمد علیه السلام امام صادق. از میان معصومین امام ششم تنها کسی است که دارای اسم جعفر است و از نزد خداوند به صادق ملقب گردیده است که فرزند امام محمد باقر علیه السلام می باشد. جعفر در لغت عرب به معنای نهر جوشان است و به راستی که امام صادق و دانشگاه او همچون نهرهای خروشان همه انواع علومی بودند که تا قبل از آن در جهان سابقه نداشت که این علوم جعفری در طول تاریخ هم باعث و بانی علم بقی شدند و هم علم باقی. امام صادق علیه السلام مصادف با انقراض امویان به امامت رسید و تا استحکام خلافت عباسی مجال استثنایی پدید آمد تا به مدت حدود 34 سال امامت به اشاعه و ابداع انواع علوم بدیع بپردازد که بانیش پدرش امام باقر علیه السلام بود. ابو مسلم خراسانی یکی از مهمترین سردارانی بود که در نابودی امویان مؤثر افتاد و پس از نابودی این خاندان پلید به عراق رفت و خلافت اسلامی را تحویل امام صادق داد و همه سرداران و بزرگان عباسی هم برای بیعت با امام به حضورشان آمدند تا خلافت اسلامی را به ایشان بسپارند، زیرا اصلاً به دفاع از حق آل محمد و ولایت علی با امویان جنگیدند و نسلشان را برانداختند. ولی امام از پذیرش خلافت ابا نمود و همه را غرق حیرت و تردید ساخت که درک این معنا بزرگترین حجت ادعای ماست که امامت پس از واقعه کربلا از عرصه حیات عامه اجتماعی و حکومت سیاسی و وصایت نبوی خارج گردید و بر قلمرو ولایت خاصه وارد شد که همان اشاعه نور امامت و علوم بلوی و تأویلی جهت هدایت عاشقان حق است و این همان قلمرو به غیبت عامه است و ظهور خاصه. از دانشگاه امام صادق که عالی ترین دانشگاه به معنای کامل کلمه در کل تاریخ تعلیم و تربیت بشری بود، به مدت حدود 30 سال قریب 4000 دانشجو از سراسر جهان فارغ التحصیل گردید، از اقوام و مذاهب گوناگون، آن هم به صورت بورسیه کامل، در نزد خود امام در آزادی کامل عقیده از آغاز تا به پایان تحصیل. از همان عصر امام صادق تا حدود نیم قرن قریب به 100 مکتب و مذهب علمی، دینی، اسلامی، عرفانی، سیاسی از این دانشگاه جاری شد که برخی از آنها به صورت فرقه های مذهبی درآمد که فرقه اسماعیلیه یکی از ماندگارترین آنهاست و شیعه جعفری. و ده ها فرقه دیگر اسلامی در طی قرون به تدریج محو گردید و یا در یکی از این دو مذهب حل شد. از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام، نه تنها دانشمندان الهی و حکما و عرفا و فقها و متکلمین بزرگی رخ نمودند که باعث و بانی ده ها مکتب و مذهب شدند، بلکه ده ها رشته علمی و فنی ابداع گردید، مثل علم شیمی و فیزیک و نجوم مدرن که جابر بن حیان مشهورترین سخنگوی این علوم است. عارف باسلی چون بایزید بسطامی و حکیمی کامل چون بهلول و طبیعیدان نابغه‌ای چون جابر بن حیان و تأویلگر نابغه و انقلابی چون ابوالخطاب و در رأس همه آنها اسماعیل پسر خود امام صادق قرار داشت، از جمله فارغ التحصیلان این دانشگاه هستند که اسماعیل نس امامت هم داشت و به دلیل جوان مرگ شدنش در دوران حیات پدرش، پسر کوچکتر یعنی امام موسی علیه السلام به امامت رسیدند. و اینها فقط نمونه‌های مشهوری از محصولات علمی امام صادق بودند، در حالی که حدود 70 تن از برجسته‌ترین مریدان مخلص امام صادق علیه السلام که جملگی تعبیرگرانی نابغه بودند که زیر نظر اسماعیل فعالیت انقلابی می‌کردند، یک جا در مسجد مدینه به امر خلیفه عباسی کشته شدند و نهضت انقلابی اسماعیلیه از بقایای این واقعه پدید آمد. و نیز همه امامان چهارگانه اهل سنت هم از محصلین دانشگاه امام صادق و امام باقر بودند به اعتراف اهل سنت. و اما آیا این همه علوم بدیع از کجا جوشیدند؟ و اصلاً چرا امام ششم را صادق می نامی؟ آیا سایر امامان ما صادق نبودند؟ جعفر صادق یعنی نهر خروشان صدق و تصدیق حق، تصدیق یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن امور که نورش از علم تأویل پدرش پدید آمده بود و رضا امام صادق کامل کننده انقلاب تأویلی پدرش بود و لذا همه علوم اسلامی و خاص شیعی در بیش از 90% امور برخواسته از قال باقر و قال صادق است. جعفر صادق علیه السلام نهر جوشان تصدیق کننده تأویلات محمد باقر علیه السلام است و همه علوم امام ششم حاصل تصدیق یگانگی اول و آخرها و ظاهر و باطنهایی بود که امام باقر کشف نمودند و تبیین کردند. از کلیه علومی که از این امام رخ نمودند از ذات تصدیق تأویلی بودند، یعنی عرفانی بودند. ولی متاسفانه بسیاری از این فارغ التحصیلان به سکولاریزه کردن مبنای تأویلی عرفانی این علوم پرداختند و بسیاری دیگر از این علوم در طول تاریخ دچار ظلمت دهر زدگی و تفاسیر اخباری گشتند و از ذات عرفانی تأویلی خود تهی و عقیم گردیدند و به فراموشی رفتند و جز علوم فقهی چیزی به ارث باقی نماند که آن هم امروزه در محاق فراموشی قرار گرفته، زیرا نور تأویلی خود را در نزد علمایش از دست داده است. صادق نیز از اسماء و صفات خداوند است که اتفاقاً در تصدیق علی العظیم قرار گرفته است. صدق الله العلی العظیم، یعنی صدقی جز تصدیق ظهور اسم العلی در علی مرتضی نیست، چرا که نخستین ظهور تأویل و تعین حق همان علی مرتضی می باشد که مصدر و ذات تأویل امامت است، همانطور که امام صادق علیه السلام فرموده همه ما علی هستیم، ولذا علی را صدیق اکبر نامیده است، رسول خاتم صلی الله. پس صدق در معنای قرآنی و معرفت امامیه مقام و صفت و علمی برخواست از علم و عرفان تأویل است و آن تصدیق یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن امور است. پس صدق مقدمه‌ای بر مکتب وحدت وجود است و علم توحید عرفانی که شکافنده اش امام باقر و نخستین مصدقش امام صادق است. یعنی جز اهالی عرفان وحدت وجود اهل صدق نیستند در مکتب امامیه و مذهب جعفری. پس علمای مذهب جعفری بدون نور این صدق که همان مکتب و حکمت وحدت وجود و علم تأویل است، امکان ابقای حیات تاریخی خود را ندارند و مدارس حوزه‌های علمیه که به تقلید از دانشگاه امام صادق پدید آمده است، در صورتی به راستی دانشگاه امامیه است که به این نور تأویل عرفانی بازگردد، وگرنه از ذات توهیست و مدارسی بی نور و ظلمانی است، یعنی از نور امامت بیگانه است، زیرا امامت جز نور تأویل نیست. و بیهوده نبوده که برای نخستین بار تحت تعلیمات امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بود که علم امام شناسی پدید آمد و امامت به کانون مرکزی همه علوم تبدیل گردید که در رأس شاگردانی که بر محور امام شناسی کار می کردند اسماعیل علیه السلام پسر بزرگ امام صادق قرار داشت و آن 70 نفری از مریدان اسماعیل که یک جا قتل عام شدند، نخستین علما و عرفای امام شناسی بودند که از دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل شدند. و جالبتر این که بسیاری از امام شناسان این حلقه خاص ایرانیان بودند که برخی گریختند و به ایران بازگشتند و این نور را در ایران اشاعه دادند که ادامه نهضت سلمان فارسی را تداوم و تکامل بخشید و ایران تبدیل به بزرگترین دانشگاه پنهان امام شناسی شد که بر محور علم تعبیر عرفانی قرار داشت. این نور امام شناسی در طی قرون و اعصار در جامعه ایرانی مولد هزاران صوفی و عارف وحدت وجودی گردید که شمس و مولوی و حافظ و عطار از مشهورترین آن هستند. از سوی دیگر باقی مانده علمای امام شناسی دانشگاه امام صادق به سوی غرب گریختند و در اندلس و شام مأوا گزیدند که کانون دیگری برای ظهور عارفان امامیه گردید که ابن عربی و صدرالدین قونوی از مشهورترینشان می باشند. پس باید درک کرد که امامت و امام شناسی بدون علم تعبیل نوری مطلقاً قابل حصول نیست، زیرا امامان مظاهر این آیه هستند و بل اول و بل آخر و ظاهر و بل باطن. و دانشگاه امام صادق در کشف و تصدیق مصادیق این آیه در عالم هستی و جامعه بشری پدید آمد و خود امام صادق خورشید این تصدیق بود و مظهر یگانگی ارزش‌های دیالکتیکی، زیرا رابطه اول و آخر یا ظاهر و باطن هر امری بر حسب ادراک حسی بشر سراسر تناقض و تضاد است و امام صادق کاری جز تطبیق و تصدیق یگانگی این امور متضاد را نداشت و این همان علم توحید وجودی یا وحدت وجود است. میگویند که در آیات الهی تناقضات است، در حالی که صاحبان علم می‌دانند که امری یگانه است. قرآن. بنابراین منظور از صدق و تصدیق این نیست که بگوییم آب آب است، درخت درخت است، حسن حسن است و حسین هم حسین است، بلکه شناخت تعبیری یگانگی امور متضاد و تصدیق آن است که البته کاری کبیر و علمی عظیم و لدنیست و صدق امام صادق برخاست از این علم عظیم می باشد. دانشگاه امام صادق این علم را ابداع و اشاعه نمود، پس امام صادق بانی علم و عرفان وحدت وجود است و بانی منطق دیالکتیکی و مشهورترین فارغ التحصیل نخبه این منطق دیالکتیکی هم کسی به نام حشام ابن حکم است که در مباحثه با مخالفان سرآمد همگان بود و درباره بسیاری از تناقضات علمی و معرفتی کتبی با ارزش تألیف نمود و از جمله در نقد و رد فلسفه ارسطو کتابی تحت نظر امام تألیف کرد که متأسفانه از آن اثری باقی نمانده است. برای درک بهتر تصدیق یگانگی اول و آخر و ظاهر و باطن امور و تصدیق این یگانگی که سرآغاز هر علم و مکتب و مذهب نوینی است، باید بدانیم که حتی علوم طبیعی که امروز بر جهان حکومت می کند و علومی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و ذره شناسی و اتم شناسی و سلول شناسی و میکروب شناسی جملگی بر اساس چنین تصدیقی پدید آمدند، یعنی از محصولات علوم تعبیری هستند که برای نخستین بار در دانشگاه امام صادق بنیانگذاری شدند، ولی به تدریج در طول تاریخ و در انتقال به شرق و غرب جهان سکولاریزه شدند، یعنی نور الهی و معرفت امامی را از دست دادند و تبدیل به علومی کافرانه و مادی گشتند و به خدمت طاغوت در آمدند. همانطور که بخشی از این علوم تعبیری و عرفانی در مذهب اسماعیلیه که خلاقترین مذهب امام شناسی بود به تدریج نور باخته و تبدیل به انواع فلسفه ها گشتند. و و جذب فلسفه یونانی شدند که فلاسفه اسلامی حاصل این تناسخ و تحریف هستند که اصل خود را فراموش کردند و افلاطون و ارسطو را امام خود ساختند. که این انحراف و مسخ شدگی از همان زمان خود امام صادق آغاز شده بود و خلفای عباسی نیز شدیداً از آن حمایت کردند و بسیاری از این دانشمندان امامیه را خریدند تا حکمت و عرفان امامیه را تبدیل به فلسفه یونانی کنند و در این کار موفق هم بودند که دربار هارون الرشید و مأمون بزرگترین پایگاه تبدیل حکمت امامیه به فلسفه ارسطو گشته بود. و جالب این که نخستین کتاب جامعی که بر رد فلسفه ارسطو در تاریخ اسلام تألیف شد به قلم هشام ابن حکم و به توصیه امام صادق بود که این کتاب به دستور عباسیان نابود گردید و تقریبا همه کتبی که به قلم شاگردان امام تألیف شده بود به همین طریق از بین رفتند. باید دانست که منطق و خرد دیالکتیکی همان علم تعبیر نیست، بلکه یکی از روش‌های قدرتمند منطقی است که می‌توان به واسطه آن حقایق تعبیری را درک و تصدیق نمود. همانطور که استفاده خلاف این امر نیز از علم دیالکتیک ممکن است. به همین دلیل هشام ابن حکم را که نخبه ترین سخنور دیالکتیکی بود و در همه مباحثات تأویلی پیروز می شد افلاطون می نامیدند که با ارسطو در ستیز است. زیرا ارسطو به لحاظ تاریخی نیز در ستیز با خرد دیالکتیکی افلاطون بود. خلافت عباسی که تحت عنوان دفاع از آل علی و رسانیدن حق به اهل بیت رسول خدا به یاری ایرانیان امویان را برانداختند، پس از آنکه امام صادق بیعت آنان را نپذیرفت و خلافت را رد کرد با این سخن معروف که اینک زمان ما نیست، به عداوت با امام و پیروانش پرداختند و بزرگترین ضربه‌ای که بر پیکر امامیه وارد نمودند محبوس ساختن امامان و شهید کردنشان و ترور نمودن همه علمای شیعه بود و از بین بردن کلیه کتاب‌هایی که از دانشگاه امام صادق پدید آمده بودند و بدتر از آن خریدن علمای شیعه و تبدیل و تحریف به غایت رندانه حکمت و عرفان امامیه بود که از علم تأویل فلسفه ارسطو ساختند و از سایر علوم تأویلی هم جز مقادیری علم بی روح کلام و احکام فقهی بی جان باقی نگذاشتند. همچنان تحت عنوان معارف شیعی در حوزه‌های علوم دینی ما تدریس می شوند و هر اندیشه تأویلی و نور عرفانی را تکفیر می کنند. این همان ادامه دسیسه تشیع عباسی است. در تاریخ تشیع سوء تفاهم و واژگون پنداری بزرگتر از این پدید نیامده که امامت امامان را جز خلافت و حکومت نمی فهمیدند و امام صادق در حالی که از جانب همه سرداران جهان اسلام که امویان را برانداختند مورد تصدیق قرار گرفت و به عنوان امام برحق مسلمین شناخته شد و بیعت همگان را رد کرد، قصدی جز این نداشت که این تفکر ضد امامی را از ریشه بخشکاند، ولی افسوس که نخشکید و در طول تاریخ تا به امروز ادامه یافت که گویی امامت همان سلطنت امام است. بزرگترین عبرت خونین این واژگون پنداری در عصر خود امام صادق سرنوشت ابو مسلم خراسانی است که زمانی در میان ایرانیان به امیر آل محمد مشهور شده بود، ولی متاسفانه پیام امام را در نیافت و چه بسا از او کینه کرد و به عباسیان پیوست و به امر نخستین خلیفه عباسی در میان ایرانیان چنان قتل عامی به راه انداخت که مشابهش فقط از آن مغول است و معروف شد به حجاج آل محمد. به اشاره به قتل عام شیعیان به دست حجاج ابن یوسف ثقفی از امرای اموی دارد و به گزارش تاریخ 600 هزار ایرانی به دست ابو مسلم قتل عام شدند و خود ابو مسلم اندکی بعد در کاخ خلیفه در بغداد بر سفره شام گردن زده شد به اتهام این همه کشتار. ابو مسلم خراسانی بزرگترین درس عبرت شیعیانی است که هنوز هم از امامت امام جز حکومت و سلطنت و ریاستش را بر نمیتابند و دانشگاه امام صادق این واژگون پنداری شیعه را به لحاظ علمی برانداخت و علم امام شناسی را بنا کرد که این علم هم در دستگاه عباسیان بر افتاد و آنها به دروغ همه امامان را به اتهام این که قصد براندازی خلافت عباسی را دارند یکایک به قتل رساندند. پس از آنکه نتوانستند امامان را به حکومت آلوده سازند و بدنام کنند و بدین گونه بود که علم امام شناسی از دانشگاه امام صادق به اقصا نقاط جهان گریخت و به طور پنهانی و قاچاقی و در تقیه کامل رشد و نمو کرد و صوفیان و عارفان بزرگی را پدید آورد که به راستی محل ظهور نور امام هستند، به گفته امام باقر علیه السلام که ما معانی خداوندیم و ظهورش در شما شیعیان خالص. پس نهایتاً تعبیر و تعین عرفان صدیق در وجود امام صادق چیزی جز تصدیق امامت به عنوان نور تعبیل حق و تکذیب سلطنت به عنوان امامت نیست. پس اول و آخر و ظاهر و باطن عرفان صدق و صادقیت امام ششم که تصدیق تعبیل حق است این است: آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست، و این همان غایت تعبیر جهان هستی به کلمت الله هست و تعین کلمت الله در جهان هستی، و یگانگی این تعبیر و تعین وجود خود امام است و هر که این نور یگانگی را در امام و از امامش یافت و شناخت انسان امامیه است که علی علیه السلام فقط چون این کسی را انسان مؤمن می خواند، یعنی مؤمن شیعی و صدق الله العلی العظیم، یعنی امام صادق ظهور این صدق خداست از خودش که نور علی العظیم است. دانشگاه امام صادق و نور امامت امام صادق صراط المستقیم سیر الالله را از فراسوی خیر و شر، باید و نباید، وجود و ماهیت، مرگ و زندگی و بود و نبود به سوی حق مطلق احدی روشن ساخته است از طریق درک و تصدیق علمی یگانگی همه ازداد عالم، که فقه جعفری یکی از محصولات عصری این یگانگی در قلمرو شریعت عملی است که علمای شرع بایستی به نور این یگانگی نائل آیند تا فقهای راستین شیعه در هر عصری باشند. این نور سرچشمه تفقه و فقاهت قلبی است که هر امر ازلی حق را در ظرف مکان و زمان تعین می بخشد. زیرا علم فقه در مذهب امامیه علم تقلیدی نیست، علم تعبیلی است. راز بنبست فقهی علمای اسلامی در این دوران فقدان علم تعبیل است و استمرار تقلید از فقاهت 14 قرن پیش که مطلقاً جوابگوی مسائل مدرن آخرالزمانی نیست. زیرا آخرالزمان را جز به علم تعبیل نمیتوان شناخت، زیرا آخرالزمان همان تعین و تأخیر همه اسماء و کلمات الهی در ظرف مکان و زمان است که اول و آخر و ظاهر و باطن امور را به هم رسانده است. امروزه جز به نور تصدیق تعبیلی امام صادق نمیتوان از بحران جهانی فقاهت برون رفت. نهضت جهانی تکفیری ها واکنشی به فقدان این علم است، یعنی فقاهت اسلامی در آخر الزمان از طریق تقلید جز همین نهضت تکفیری عذاب در نمی آید. این است که یک مسلمان در آخر الزمان یا بایستی دست و دل از فقاهت اسلامی بشوید و در عمل تسلیم علم بقی و طاغوت شود و یا یک تکفیری باشد. در غیر این صورت بایستی نور تعبیل امام را بجوید تا به فقاهت آخر الزمان برسد که مجموعه معارف ما حامل نور تعبیل است و میتواند فقاهت آخر الزمانی را برای مسلمین و بلکه جهانیان تبیین و تدوین نماید به همیاری همه علمای دلسوخته جهان اسلام به رهبری فقهای امامیه تحت شعاع نور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که حامل همه انوار 14 معصوم است. نص نهم، عرفان صابری. الصبار در وجود موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم. خلفای عباسی از نظر همه تحلیلگران شخصیت‌های بزرگ تاریخی از عجایب سلاطین تاریخ بشرند، به لحاظ هویت شدیداً دوگانه و مالی خولیایی این خلفا که اکثراً هم از مظاهر تقوا و شریعت و علم و فضیلت بودند و هم اسوه‌های عیاشی و فسق و جنون و جنایت. این هویت اسکیزوفرنیایی خلفای عباسی در شخصیت هارون الرشید که معاصر امام موسی کاظم بود در اوجش خودنمایی کرد و در پسرش مأمون کامل شد. این خلفا از آنجا که به ظاهر مدافع حق علی و اهل بیت رسول خدا بوده و به همین دلیل به قدرت رسیدند، در انتخاب بین اعتقاد خود به امامان و سلطنت دچار این مالی خولیا شدند. بارها امامان را به دربار خود می آوردند تا همانجا گردنشان را بزنند، ولی به آنی منصرف گشته و به دست و پایشان می افتادند و طلب مغفرت کرده و کیسه های زر به ایشان می دادند و آنها را به جای خود بر تخت می نشاندند و می خواستند که خلافت را بپذیرند و از این تضاد نجاتشان دهند. و این نوع حوادث در عصر عباسیان به کرات رخ نمود که بیان بزرگترین راز امامت است. شناخت رفتار و شخصیت خلفای عباسی در قبال امامان به مثابه یک روگ امام شناسی است. عدم پذیرش خلافت از جانب امامان بود که این خلفا را به چنین حدی از دوگانگی و هزیان و مالی خولیا کشانیده بود، زیرا این معنا را درک نمی کردند. و این است که اگر بتوانیم این راز را دریابیم، یک بار برای همیشه بنیاد شرک شیعی را از جانمان برانداخته و به عمر تاریخی تشیع عباسی پایان داده ایم در خیشتن. خلافت عباسیان و خلفای بنی عباس بزرگترین عبرت و حجت ذات امامت و امام شناسی هستند اگر در ماهیتشان تفکر کنیم. تا حد و مرز بین امامت و سلطنت را درک نکنیم، به سر و نور امامت راه نمی‌یابیم. امام موسی کاظم با منافق‌ترین و دیوانه‌ترین و عجیب‌ترین خلفای عباسی معاصر بود، یعنی با هارون الرشید. و به لحاظی این هویت حیرت آور هارون معلول کمال صبر امام موسی بر آن همه ظلم و نفاق و جنایت عباسیان بود و استقامتش بر حقی که خود مظهرش بود. ولذا هارون در شکنجه و آزار جسمانی و روانی و حیثیتی امام موسی سنگ تمام گذاشت و هیچ یک از امامان چون او شکنجه نشدند. هارون می‌خواست بدین طریق مقاومت امام را بشکند و خودش را یک سر ساخته و ایمان و عقیدش به امامت را در خود نابود کند تا در کفرش خالص و آسوده گردد و از این نفاق جانکاه برهد، زیرا عذابی هولناک‌تر از نفاق نیست. یعنی آنگاه که آدمی حق را شناخت و ایمان آورد، به باطل روی کند. پس از آشکار شدن حق جز باطل چه میماند؟ قرآن کریم. و اما صبر ویژه امام موسی کاظم چه معنایی داشت؟ به هر حال صبر از ویژگی مؤمنان خالص است و در رأس صفات همه امامان قرار دارد، ولی صبر موسوی و کاظمی دارای حقیقتی خاص است. در قرآن کریم صبر وادی آخر ایمان به حق است، آنگاه که حق روی نمود و محقق گردید. ولذا خداوند خود را هم نشین صابران و محب آنان خوانده است و باید درک کرد که صبر قرآنی غیر از تن دادن به جبر از روی ناچاری است. صبر غیر جبر است که همه مردمان در شرایط سختی به آن دچار می شوند. وقتی انسانی در اشد جبرها و زجرهایش بتواند به آسانی از آن رها شود ولی در آن بماند، دال بر حقی عظیم است که برگزیده است از برای خدا و با خدا. و این فرق ذاتی نبوت از امامت است، زیرا این خداست که انبیای خود را برمی‌گزیند ولی این امامان هستند که خدا را برمی‌گزینند. آن هم در اشد جبر و زجری که به آسانی از آن راه رهایی دارند ولی می‌مانند. این با خدا ماندن است، یعنی صبر. این چه نوع حقی است که دارای چنین قدرتی می‌باشد؟ این چه نوع انتخابی است که دارای چنین عظمتی می باشد؟ این مقام خلافت اللهی انسان است، آنگاه که خداوند در دل کسی اقامت گزید. این خلافت است که امامان را از خلافت سیاسی و اجتماعی و حکومتی مبرا می سازد و تا آدمی معنا و اسرار این خلافت را در نیابد، از وسوسه حکومت پرستی در ولایت امامان رهایی ندارد. و تمام تلاش خلفای عباسی این بود که با محول کردن خلافت حکومتی به امامان، آنها را از مقام خلافت اللهی ساقط کنند تا همچنان خودشان راحت شوند و از این نفاق جانکاه برهند و هم امامت را در شیعیان باطل سازند و مترادف سلطنت کنند و آنگاه خودشان با این سلطنت دعوی امامت نمایند. که چون این تلاشی در دور خلیفه بعدی یعنی مأمون درباره امام رضا علیه السلام تا یک قدمی تحقق پیش رفت در ماجرای ولایت عهدی اجباری امام رضا علیه السلام. پس اصل صبر همان صبر بر حق است، حقی که بر قلب مؤمن نازل شده و مقیم گشته است و از وجودش تعین یافته است. و به زبانی دیگر وجود مؤمن به عنوان یک مخلوق به وجود ازلی خداوند به عنوان خالقش تعویل شده است و آخرین مخلوق مظهر اولین موجود گشته است. تعویل. پس صبر نیز یک مقام تعویلی است و این است که امامان مظاهر معانی و صفات و اسماء خداوند هستند به واسطه این تعویل و تعین. و علم و عرفان تأویلی نیز شناخت چگونگی این بزرگترین واقعه در کارگاه آفرینش است که امامت را پدید آورده است. و صبر بر این واقعه که این حفاظت و حراست از این واقعه است که نامش عصمت است، که از مهمترین صفات ویژه ائمه خدا می باشد، زیرا عصمت در لغت به معنای حراست و حفاظت و نگهداری است از این واقعه و مقام الهی در انسان. و این برترین جهاد انسان در جهان است که امامان ما اسوه‌های آن می باشند و امام موسی کاظم هم اسوه کامل این اسوه هاست، یعنی اسوه صبر در عصمت بر مقام تعبیل و امامت خیش، که این صبر دو روی دارد، درونی و برونی، که بچه درونیش همان جهاد اکبر است که تماماً جهادی عرفانی می باشد و اما بچه برونیش تحمل انواع رنج ها و عذاب ها و شکنجه ها و تهمت ها و تحقیر ها و زندان و ذلت و فقر و تنهایی و خیانت است از جانب دوست و دشمن. و عباسیان در لباس دوست حکومت می کردند نه دشمن، زیرا عموماً فراموش می شود که عباسیان خود را حکومت شیعه علوی می خواندند. پس از امام صادق علیه السلام و دانشگاهش امام موسی هم برای مدتی آن نهضت علمی را در ابعاد کوچکتری ادامه داد که قصد عباسیان از این که فعالیت علمی امام را به کلی تعطیل نمی کردند این بود تا همه روابط و هویت شیعیان را شناسایی و نابود کنند، و لذا عاقبت امام را علناً به زندان انداختند و در آنجا همه انواع عذاب و شکنجه جسمی و روانی را در بارشان مرتکب شدند و امام از طریق زندانبانان و شکنجگرانش ولایت خود را تعلیم و اشاعه می داد و لذا برخی از این مأمورین شناخته شده و به قتل رسیدند و سپس به تدریج در قضای امام زهر وارد کردند تا ایشان را تدریجاً بکشند و بالاخره کشتند. جسد مبارکشان به رنگ زعفران شده بود به همراه صدها اثر شکنجه و جراحت‌های مزمن. امام کاظم علیه السلام اسوه صبر و عصمت آشکار مذهب امامیه است. کاظم که از القاب این امام است به معنای بلعنده و فرو خورنده رنج و خشم و غیظ خیشتن است که بیانی دیگر از واقعه تعبیر کردن این همه عذابها در سمت احدیت حق جان خیش است که این معنای تحویل دادن این شکنجه و رنجها به رحمت مطلقی خدای خیشتن است در خیشتن، و این بیانی ملموس از صبر بر حق است و خشم و درد و رنج خود را به سوی خلق بر نتافتن. برخی برای التیام و دلخوشی خود می گویند امام که اصلا رنج و زجر و عذابی را دریافت و احساس نمی کند، مگر او خلیفه خدا نیست؟ در حالی که خود خداوند در قرآن کریم می فرماید خداوند را آزار ندهید، و این آیه کسانی را مخاطب می سازد که در ولایت او هستند و او در آنها مقیم است و با آنهاست، و فقط به قدرت نور تعبیل است که می توان خداوند را آزار نداد و بر او معصیت نکرد و رنجها و شکنجه های وارد از جانب مردم را تعبیل به رحمت مطلقش نمود و شکرش کرد، نه شکایتش. علم تعبیل فقط مختص امامان و اولیا نیست، بلکه برای مریدان و شیعیان هم امری واجب است تا بر امام خود شکایت و معصیت نکنند، بلکه همه امور را به رحمت و نعمت مطلقه امام تعبیر نمایند. آنچه که عباسیان و به خصوص هارون را در قبال امام موسی کاظم دیوانه می کرد، همین امر تعبیل آن همه شکنجه و اهانت و آزاری بود که در قبال امام مرتکب می شدند و از جانب امام هیچ خشم و نفرت و نفرینی دریافت نمی کردند، در حالی که قصد خلفای عباسی این بود تا صبر و رحمت امامان را به پایان برسانند و آنها را به خودشان مبتلا و همچون خود سازند و دل امام را به ظلمت کینه و نفرت آلوده کنند، یعنی اسمتش را لکدار سازند. این همان مقام اسمت امام است که از امام موسی کاظم علیه السلام به اشدش بروز کرده است. اشد صبر و کظم و رحمت که اشد تعبیر و تصدیق است، تصدیق این امر که آن همه اهانت و آزار و شکنجه عباسیان نسبت به امام اشد رحمت و نعمت و محبت خداست با امام. این مثالی ملموس از امر تعبیل و تصدیق و مقام صبر و عصمت است و وحدت وجود. امام موسی کاظم اسوه کامل عمل به علم و عرفان صدق پدرش امام صادق علیه السلام است، و این تعین و تحقق و تصدیق اسم السبار است که از اسمای الهی می باشد، یعنی تعبیل اشد شکنجه و آزار به رحمت مطلقی خدا در دلش. عالم هستی تصویر اسم السبار خداوند است در جان ما، چرا که به قول کلام الهی در قرآن کریم قیامت فرا رسیده است و خداوند آن را از عامه مردمان مخفی داشته تا هنوز هم مردمان را به واسطه اعمالشان اجر و جزا دهد، و این بزرگترین رحمت خدا بر بشر است که جز به واسطه رحمت امامان ممکن و محقق نمی شود، ولذا در دعاهای امامی آمده که خداوند به واسطه شما زمین و آسمان را برپا نگه داشته است. این نگه داشت بازتاب عصمت امامان است که این نگه داشت خدا در خیشتن است و صبر با خدا در خود. این دو نگهداری امر واحدی است. فلذا در روایت داریم که چون آخرین امام از روی زمین برود، قیامت کبرا رخ می دهد. در این معنای عصمت که این صبر است، تا توانی تفکر کن و بمان که مغز هویت امامیه است و امام شناسی. پس عصمت یعنی حراست از رحمت مطلقه و محبت الهی در دل خیش در اشد عذاب ها. پس بار دیگر بهتر درک می کنیم که چرا و چگونه وجود 14 معصوم راز برپایی زمین و آسمان و افلاک و آدمیان است و آخرین مهلت خدا بر بشر در آخر الزمان. همانطور که بقیت الله در جهان می باشند، یعنی بقای خدا در میان خلق، برای حفظ مهلت توبه و اصلاح خلق در تعویق ظهور قیامت. صدق الله العلی العظیم. پس امام هفتم، نور تعبیر امام باقر و صدق تعبیری امام صادق را در جانش تبدیل به عرش صبر و عصمت الهی نمود. و اما نکته دیگر درباره امام هفتم این است که این امام سرآغاز غیبت است. همانطور که نخستین امامی است که آشکارا محکوم به زندان می شود و از دسترس شیعیان خارج می گردد و این امر وقتی مفهوم می شود که این نکته را هم دریابیم که از امام اول تا امام جعفر صادق ارکان و مبانی امامت و امام شناسی به عرصه ظهور رسیده و معلوم و مبین می گردد که امام صادق همه این علوم را جمع بندی و تبیین و تعلیم فرمود و از امام هفتم که زمینه های غیبت فراهم می آید، زمینه های امام شناسی باطنی و علوم عرفانی و سیر و سلوک روحانی نیز در امامان زین بعد مرحله به مرحله تکوین می یابند. به بیان واضح تر، 6 امام دوم باطن 6 امام اول هستند. تا آنجا که امام 12 و غیبتش به معنای ظهور باطن امام اول علی مرتضی است. همانطور که علی علیه السلام در خطبه نورانیه و بیان علنن می فرماید که تا پایان جهان حقیقت امامتش از طریق تجلی نورش در هر کسی که او بخواهد رخ می نماید که همان ظهور علیین است که ظهور غیبت امام زمان است. و همانطور که می فرماید دو بار کشته می شود و هر بار زنده تر می شود که کشته شدن اولش همان شهادتش به دست ابن ملجم است و کشته شدن آخرش هم شهادت امام زمان پس از ظهور جهانیش می باشد و این بدان معناست که دو قوس امامت و اول و آخرش به هم می آید و ظاهر و باطنش یکی می شود. یعنی مهدی همان ظهور علی است که کمال ظهور محمد است و حقیقت محمدی.